المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. جعل العلامة الحلي معرفة الأحكام الشرعية، يعني المراد من الأحكام الشرعية بتعريفها من المبادئ التصورية كما قلنا، ومعرفة الشارع وما يجوز أي ما يمكن أن يكلف به الشارع وما لا يمكن، وأيضا القواعد اللغوية الأدبية من القواعد من المبادئ التصديقية. ونذير ذلك عن المحقق نراقي إجمال الكلام أن الضابطة، قلنا بالأمس أن الضابطة في المبادئ التصورية إنما هو تعريف العناوين والمفاهيم المأخوذة في مسائل علم الأصول لإيجاد البصيرة والإحاطة بالعناوين المستعملة المأخوذة في مسائل علم الأصول. أما المبادئ التصديقية فهي قضايا ومقدمات تصديقية يتوقف عليها ولو بوسائط يتوقف عليها استنباط الأحكام الشرعية، يتوقف عليها إثبات المسائل الأصولية. والفرق بين المسائل الأصولية وبين المبادئ التصديقية أن المسائل الأصولية قواعد تقع بنفسها في طريق الاستنباط، يعني في قياس الاستنباط، لكن المبادئ التصوريه تصديقيه قضايا تصديقيه لكن لا تقع في قياس الاستنباط المباشر للاستنباط، بل مقدمات نتائجها ربما يكون لها دخل في ما يقع في قياس الاستنباط، دخل في اثبات ما يقع في قياس استنباط. ثم يقول الكلام في تعريف علم الأصول المشهور في تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وأورد عليها بمناسبة وأجبنا عنها، وأيضا سائر التعاريف ولكن أصح التعاريف عندنا مختاره المحقق النراق محقق الكمباني الاصفهاني، وهو ان علم الاصول علم يبحث عما هو حجة على الاحكام الشرعيه، يبحث عما هو حجة على الاحكام الشرعيه الفرعيه، لكن لا من باب تطبيق الكلية على المصادق كما هو خصيصة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية والأصولية كلتاهما تكونان حجة على الأحكام الشرعية، لكن الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الفقهية كبرى كلية تنطبق على مصادقها. ففي الحقيقة يكون استدلال الفقهي بالقواعد الفقهية من باب تطبيق الكلية على مصداقه في القواعد الفقهية، أما في القواعد الأصول ليس من هذا القبيل، يعني ليس استدلال الفقهي بالقواعد الأصولية من باب تطبيق الكلية على مصداقه، وبعبارة أخرى ليست الحجة في علم الأصول نعرف بأنه العلم الباحث عن الحجة على الأحكام الشرعية، ليست الحجة نفسه من سنخ الأحكام الشرعية بخلاف القاعدة الفقهية فإنها حجة، لكن يكون من سنخ الأحكام الشرعية. هذا هو المائز الأصلي بين القاعدة الفقهية والأصولية. فالمأخوذ في تعريف الأصول بأنه الباحث عن الحجة التي ليست من سنخ الأحكام الكلية الفرعية، ليس من سنخ الأحكام. عرض بکنم که خب دیروز در مبادی تصوریه و تصدیقیه عرض کردیم، یه نقطه رو مرحوم علامه دارد در تعریف مبادی تصوریه، ایشون میگه که مبادی تصوریه خود این احکام شرعی رو معرفت پیدا بکنیم، مثلا وجوب، استحباب، کراهت، حرمت، ماهیتش چیه، اینا تعریف بکنیم اینا رو. دیگه کلامش اینه دیگه، آوردیم اون در زیل همون فرقی که دارید، درست فالمبادی و تصوریه ها هنا یه معرفت الاحکام شرعیه، فاین الناظر فی هذا العلم یعنی علم الاصول انما ينظر فی ادله الاحکام الشرعیه فیجب ان یکون متصورا لتلک الاحکام، که خود این احکام اصلا ماهیتش چی هست. این ایشون اینجور گفته، لکن اشکال برایشون است که ایشون مبادی تصوری رو منحصر کرده در این، در حالی که اینجور نیست. فقط منحصر در این چی آقا؟ نیست. مثلا معرفت موضوع و حکم، اصلا موضوع چیست، حکم چیست، ماهیت موضوع و حکم، اقسام و موضوعات، موضوعات مستنبته، صرفه، عرفیه، شرعیه، خب این یکی از اون اقسام میتوند باشد. و همچنین مثلا فرض کنید که خود تعریف آقا تخصیص، تعریف تخصیص میتونه باشه، تعریف مفهوم تخصیص ها، اتفاق فرمودی قضیه نیست ها، مثلا مفهومش رو اصلا، مثلا عام با خاص مفهوما چه فرقی دارن، از ذات مفهومی اینا همه جزء مسائل علم اصول نیستن ها، اینا رو با میتونیم جزء تعاریف بزنیم، تعریف عناوین بزنیم. هر عنوانی که آقا در مسائل علم اصول مأخوذ هست، خود تعریف ماهویش مفهومش میتونه واقع بشه در مبادی چی آقا؟ تصوریه. بله. مرحوم نراقی بعد ایشون اون وقت اومده گفته که مبادی تصدیقیه چیه؟ گفته معرفت شارع. مثلا شارع کیه؟ آیا ائمه علیهم السلام شارع هست؟ یا مختص به خدا و رسوله؟ در مورد خدا و رسول قطعیست، اما در مورد ائمه علیهم السلام حرف است که آیا شارع هستن یا خودشون فقط از شر میگیرن که شارع رسول مکرم اسلام باشد. حرف ما اینست که نه، خود ائمه علیهم السلام هم شارع هستن، منتهاش به این معنا که آنچه را که به رسول خدا وحی شده بود از دین، همه اونها رو رسول خدا ابراز نکرده، به ودیعه گذاشته در نزد ائمه علیهم السلام، به وقتش و در مورد ابتلا جواب دادن. و کثیری از احکام که مبتلا نباشد، خود ائمه علیهم السلام ملهم بودن به ملک اعظم و علمشون هم لدنی بوده، فلذا آن کرا که از لب مبارکشون صادر میشد، یعنی در حکم وحی است. همون ان هو الا وحی یوها در مورد خود ائمه علیهم السلام چی است آقا؟ صادقه. خب مثلا این بحث اصلا، خب این میگه معرفت شارع، ما یجوز و لا یجوز، این یجوز شرعی نیست، عقلی مقصودشه، یعنی چه چیزایی را برای شارع ممکن است تکلیف بکنه و چه چیزی ممکن چی آقا نیست و قبیحه. بعضی از چیزا تکلیفی بون قبیحه دیگه، اتفاق فرمودی مثلا اینطوری که این متکفل بحثش کجاست آقا؟ علم کلام. قواعد لغویه، قول لغت خیلی مهمه، لغت بسیار مهمه. در نظام قدیم حوزه های علمیه ابتدا که طلبه طلبه می شد، کتاب نصاب رو و نصاب سبیان رو حفظ بکنه از بر، خوبیش این بود که العلم فی الصغر که نقش فی الحجر، اون واژه های مشکله لغوی عربی در ذهنش حک می شد، وقتی که می رفت لمره می خوند، معالم رو می خوند، از این چرا که در ذهنش بود برایش کمک می کرد، فهم عبارات عربی برایش چی بود آقا؟ آسان بود. ولی الان طلبه بید اصلا نمیدونه چی هست این عبارات، چرا با خود عبارات و واژه های عناوین عربی اصلا لغویش آشنا چی آقا؟ نیست، آشنایت ندارد. لذا ما در همین معهد برنامه گذاشتیم در طرح مقدماتی که علم لغت لازم تدوین کردم، اون تا کتاب اولیه بوده، از جاهای مختلف کتابای مختلفی که داریم به مناسبت مسائل لغوی رو که مطرح کرده بودیم اومدیم اینا رو جمع کردیم دادیم به آقایونی که اونجا استاد هستن، مدیر هستن، اینا هم از کتابای دیگر لغوی استفاده کردن، در مجموعه سر و سامانی دادن که بالاخره این لغت باید در بلو در جلسات کم باید به گونه ای هم آقا قواعد لغوی، قاعده دارد لغت و ریشیابی، مستریابی، ریشیابی، الان به شما بگن آقا مثلا این مواسات رو پیدا بکنید، این در فقه داشتیم بحث مواسات، مواسات رو پیدا بکنید، شما باید بدونید که مباشات از عصیه هست یا سویه هست. توجه فرمودید یا وسیه هست. این چیه؟ ریشش ندونید رو پیدا بکنید مشکل میشه. و اینکه ریشش انسان بدوند، خب طبعا معنای اون ریشه رو هم آگاه، ریشیابی لغات و بسیاری از مسائل است که در لغات، مثلا خب همین کتب لغتی که نوشته شده، مفردات، مجمع البحرین، بقیه کتاب های نگاه بکنید، خود لغویین در مقدمهش یه سری مسائل رو بمونه قواعد چی آقا نوشتن، بعضش هم در مؤخرهش نوشتن. در مجموع لغت هم رمز و راز و قواعدی دارد که باید مسلط بود، منتش اینا داخل در علم اصول چی آقا نیست، اما دخیل است. چه دخلی در خود استنباط؟ بله. یا همین قواعد ادبی آقا، و کسی که مسلط نباشد در ادبیات نمیتوند اصلا عبارات رو بفهمن، نه آیه رو، نه روایت رو، نه اون کتب عربی رو که تمام مصادر ما از شما که رجال گرفته، درایه گرفته، فقه گرفته، اصول گرفته، کلام گرفته، تفسیر گرفته، همه مصادر ما چی هست آقا؟ عربیه. همتون داشتن عربی نوشتن. بعضی از مؤسسات از ما خواستن که شما شعرتری رو فارسی بشه که بنویسید، گفتم نه این درست نیست، من قبول ندارم این کار رو. همین کار هست که جرأت میداد به هر دانشگاهی رشته حقوق جولان بدد، نظر بدد، دخالت بکند در حیطه فقاهت، چون فارسی هست، فکر میکند میفهمد، سوال میکند میفهمد، همه رو میفهمه، اون فارسی دیگه میفهمه. اما غافل از این که مبدأ استنباط این مسائل نیاز دارد به صدها قاعده لغوی، نحوی، صرفی، اصولی، رجالی، فقهی، باید همون عربی باشد. کسی که این رو نگاه میکند باید عربیدان باشد که در بتواند قدرت نظردهی داشته باشد، باید بتواند به مصادر مراجعه بکند، باید بتواند کلمات فقها ها رو دیگر رو بفهمد تا نظر بدهد. ولی اینطوری خب هر دانشجو سال اول دانشگاه رشته حقوق میتونه خیلی حرف بزنه، خیلی نظر بده، نظر بده کار ندارد که. توجه فرمودید؟ این هست که باید ادبیات مسئله مهمیه، مسئله مهمیه. باور کنید شما، ما تا به حال در طی این چند سال آیونی که در خارج بودن، خب من خیلی از این رساله‌ها رو نگاه میکنم، اکثر اینها میبینیم که در حد یک نوشته عربی صحیح نیست تا اینکه بخواد اصلا قابل ملاحظه باشد. چرا باید یک شخصی که به قول آیون شورا در قم که اینا فارغ التحصیل سطح عالی حوزه هستند، هنوز نتوانند یک عربی درستی چی آقا بنویسن؟ کسی که خب یا بخونن دستن، این وسایل شعر دادیم به دست خیلی از آنها، نمیتونن بخونن، صحیح نمیتونه بخونه. چرا اینجور باید باشد؟ چند سال ادبیات خونده آقا، ادبیات گذرون، داخل در فقه شده، اصول شده، به قول اصطلاح حوزه فارغ التحصیل سطح عالی شده، او این هنوز نتونه عربی وسایل شعر به دستش بدید درست بخونه، خط به خط، غلط به غلط، این درست نیست. اگه ما وجدان تحصیلی داریم، مسئولیت حوزوی برای خودمون احساس میکنیم که میراث‌دار فقهای بزرگی چون شیخ انصاری و علامه حلی و شیخ طوسی و صاحب جواهرستی، باید همون راه اونها رو چیکار بکنیم آقا؟ طی بکنیم. و اینو نمیشه، نمیشه صرف اینکه یک امتحان، موقع امتحان جزوه های امتحانی حوزه رو ردیف کردن از 6 سال 8 سال 10 سال قبل تا الان، بعد اینا رو مطالعه کردن و سوالهای مضمون ورود رو بگیرن حاضر بکنن و برن امتحان نمره مدرک خوب بیارن، اینا ثواب نمیشه، اینا ثواب نمیشه. اگر بخواد کسی متوجه بشه که ثواب دارد، این ترجیح اولش این است که وسایلش رو جلوش بذاری بگو بخون، و اگر بخواد درست بخوند و بگوید که چرا اینطور خوندم، چرا اونطور خوندم، این یعنی که تازه مرحله اول از اجتهاد رو چیکار کرده آقا؟ دیگه بله، ایشون اینا رو جز مبادی تصریحیه گرفته. ولی من این مطلب رو قبول ندارم که کل قواعد ادبی جز مبادی تصریحیه حتی علم اصول باشد، اینا علوم جدایی هست مستقل. بعضی از قواعد ادبی، بعضی از قواعد ادبی اینها چون دخل مستقیم در بعضی از مسائل اصولی دارن، مثلا اینکه اگر استثنایی شده، توجه فرمودی چند تا جمله مستثنا، چند تا هست، این استثناء به کدومش برمیگرده؟ خب اینا آوردن با مسائل علم اصول ها، ما قبول نداریم، اونم با آورده بشه تو مبادی تشریقیه. توجه فرمودید؟ بعضی از اینا ادبی است اما دخل مستقیم دارد در استنباط. یعنی دخل مستقیم که عرض میکنیم یعنی که واقعا بالخصوص در طریق استنباط، ولو در قیاس استنباط هم واقع نشد اما مقدمه غریبه حساب میشد. این چنین قواعدی که مساس شدید با قواعد اصولی و استنباط احکام دارد، ایرا رو اگر مقصود صاحب محقق نراقی است ما قبول داریم، و الا باید ملتزم بشد که تمام این ادبیات جزء معمول تصریحی اصول میشد. این که درست نیست که هر علمی جزء استفاده فرمودید. بله، بیان ایشون هم اینجوره که ایشون میگه که برای بصیرت اون چیزی که در بصیرت می افزاید برای اصولی که میخواد در علم اصول داخل بشه در مسائل اصولی، اسمش رو گذاشته مبادی تصوریه. این حرفش درست نیست، اشکال حرفش اینه که یک عرض عریض دارد. خب اگه اینجور بشه مبادی تشریقی هم در بصیرت موجب بصیرت میشه در علم اصول، نمیشه یا میشه؟ بله میشه دیگه. بله، عبارت ایشون اینه، میگه که علم ان المبادی علی قسمین تصوریه و تصدیقیه و الاولا تصور اشیاء يتوقف الشروع مع البصيره عليه. هم مبادی تصوریه لعلم الاصول حده حد موضوعه اجزائه جزئیاته اعراضه الذاتیه. خب این رو با میخوام عرض بکنم که اگر بگه تصور اشیاء و منافع و عناوینی که موجب بصیرت میشه، همین تصور خودش تصدیق رو خارج بکنه، به این عنایت قبول داریم. فرمایش ایشون به لحاظ این لفظ تصوری رو که آورده قابل قبوله، اتفاق فرمودید. اما نکته فارغه و مایزه در کلام ایشون برای مبادی تصوری رو اگر زیادت بصیرت قرار بدیم، این عنصر مشترکه بین مبادی تصوری و چی آقا؟ تشریقیه. بله، اگر خصوص تصور بگی بله، و الا خب زیادت بصیرت این خصوصیتی نمیتواند برای مبادی چی باشه آقا؟ تصوری باشه. بله؟ بله، این در مثالایی که زده، به این مثالی که زده ایشون هم اشاره کرده که هر دو موضوع و اجزا و جزئیات اعراض ذاتی و فلان فلان، این فهمش هم درست نیست، چون اینا مقدمه هر علمی هست، درسته. اما مبادی تصوریه بر اساس تعریفی که کردیم و درستم هست، منحصر در اینا چی آقا؟ بله، اینا زیاد بصیرت در میشه، بصیرت در علم میشد. اما کلام این است که بسیاری از عناوین در موضوعات مسائل اون علم وارد شده اند. خب ماهیت اون موضوعات مثل همون خود احکام، اینکه جزء روز زمانیه نیست که، موضوع تعریف موضوع. آقا علت، اصلا علت در باب اصول به چه معناست؟ چیه؟ این که میگه مستنبت الاله و منصوص الاله، این علت چیه؟ آیه علت همون علت فلسفیه؟ فرق بین علت اعتباری و علت تکوینی چیست؟ به قول مرحوم امام میگفت که بین الواحد الله یسر انه الى الواحد، گفت آقا این خلق کردن بین قاعده فلسفی بین قاعده چی آقا؟ اصولی. در حالی که علل و معالل تکوینی اصلا خارج از موضوع علم اصول هم، علل و معالل اعتباری در علم اصول موضوع هستن که خودش دنیایی دارد. فلذا اخذ مثلا استعمال لفظی اکثر معنا واحد گفته جایز میشه، اشکال نداره، چراشون اعتباری هم آقایون فکر کردن که تکوینن بشد به اصطلاح دو مفهوم رو در آن واحد، نه، چون باب الاعتبار هست، باب الاعتبار واسه آدم میتونه در آن واحد یک لفظی رو بگه چون معنای لفظ مشترک رو همشه اراده بکنه، این باب الاعتبار دیگه کاری ندارد که. این ردی که امام که خودشان فلسفه خونده نسبت به این آقایونی که گفتن استعمال اکثر لفظ در لفظ اکثر از معنا مستحیله، رد کرده، گفت چون باب الاعتباره. آقا فرق بین علل و معالل تکوینی و علل و معالل چی آقا؟ اعتباری. این خیلی کارایی دارد در خلق نکردن در مسائل چی آقا؟ اصولی و مسائل فلسفی، خیلی مهمه. خب همین الان جزء مبادی تصوری میشه. این آیه از روسی سمانیه هست، خیر. پس اشکال بر معد نراوی چی شد آقا؟ مبادی تصوریه با اون تعریفی گفتیم منحصر در این مبادی تصدیقیه. معذرت میخوام از شما، مبادی تصدیقیه منحصر در این تعریف علم و موضوع علم و فلان هشت عنصر باشن نیست. استفاده فرمودی؟ بله بله. بله تصوریه، بله درسته، من معذرت میخوام از شما. مبادی تصوریه عبارت است از تعریف هر عنوانی که در مسائل علم افسوده باشد، من جمله علت، من جمله موضوع، من جمله حکم. اتفاق فرمودید و نظیر ذلک دیگه. نه دیگه، اگه علم رو شما تعریف کردید، علم اصول رو عرض میکنم، اگر علم اصول رو تعریف کردید، این تعریف علت نمیشه در اینجا. خود موضوع رو اصلا، که اصلا فرق بین موضوع و حکم چیه؟ اصلا موضوع تعریفش چیه؟ موضوع چند قسم آقا؟ مگر تعریف علم اقسام موضوع هم در میاد؟ بله؟ موضوع مستنبطه، موضوع عرفیه، موضوع شرعیه، عناوین هم دیگه آقا، این عناوین موضوعاتی هستن در خطابات عقص شدن دیگه در موضوع احکام. اتفاق فرمودی؟ خب این عناوین اقسام دارد، خب هر کدوم هم حکم خودشو داره، هر کدوم حکم خودشو داره. مثلا عنوان شرعی، موضوع شرعی رو کی باید استنباط بکنه؟ ماهیتش رو، تعریفش رو کی باید بکنه؟ فقط فقیه با استفاده از نصوص شرعیه، به خلاف موضوعات عرفیه که اصلا فقیه و عامی در اینجا چی هستن با هم؟ سیان. خب اینا مسائلی است که این اختصاص به این تعریف علم و موضوع علم و اینا نداره. بله اینا اشکالش باشون وارد هست روشنه. اشکال نداره، حالا خب اون تعریفی رو که ایشون کردن با این مثالهایی که زدن عد میکنن که منحصر در این مثالی که گفتن نی. توجه فرمودید؟ بله. و سنشیر و الى بواقی ها فی مواضع تلیق به ها. ما میخوام بگیم که لائق بود که در همینجا اشاره بکنند به نحو کلی که منحصر در این تعریف و من چی آقا؟ این چون نکته مهمیه، ما نمیخوام بگیم اگه بنا باشه که من تمام مبادی تصوریه رو، عناوینی که معقول در مسائل و مسائل موصولن بگم به شما، کار یکی دو تا ده تا بیست تا نیست. ما که نخواستیم همه رو بگیم، که در از اینکه ضابطه‌ای باید بدهد که این منحصر در تعریف و موضوع و غایت علم چی آقا؟ نباشه. بله خب کلام این از مبادی تصوریه و تصدیقیه وارد بحث تعریف علم اصول میشیم. تعاریف عدیده‌ای شده، ما اینجا نقل کردیم، رد و ایراد کردیم، توجه فرمودید. اونی که تعریف مشهوره مستحضری العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیت الفرعیه. اولین اشکالی که بر این تعریف وارد هست گفتن که علم اصول العلم بالقواعده. اصلا یه خلط بسیار بزرگیه، یک اشکال بسیار فاحش و روشنی این تعریف داره. همون اولین جمله شه، اولین کلمه شه، العلم بالقواعد الممهده. العلم بشیء غیر نفس العلم هست. العلم بشیء کیف نفسانی است. میگن فلانون علم بذالک، علم بشیء، علم از کیف چی هست آقا؟ نفسانی انسان هست. بعد از مقولات تفع عرضی هست که یکی از اون مقولات چی هست آقا؟ کیفه. خب کیف هم چند قسمه؟ یکی از اون اقسام کیف، کیف چی هست آقا؟ نفسانیه. در حالی که علمی که ما برای علوم میگیم اصلا از این مقوله نیست، هیچی. علم در اینجا عبارت است از یک سری قواعد و قوانین و کبریات مدونه. خود نفس اون قواعد و کبریات مدونه رو اسمش چی میذارن آقا؟ علم. هل علمت علم الاصول ام لا؟ این علم، علمی که در علمت هست با این علم اصول با هم دیگه دو معناست. هل علمت بالقواعد الاصولیه؟ علمت بالقواعد الاصولیه، چیز ایشون علم بالقواعد الممهده دیگه، خود اون قواعد ممهده ای که مدون هستن اسمش چی میذارن آقا؟ علم. علم طب چی آقا؟ نفس این فرمول هاییست که مدون شده در این علم، این میشه علم طب. حالا چه دیگران بهش عالم باشن چه چی آقا؟ نباشن، علم دیگران به این قواعد اصلا دخلی در خود این علم چی آقا؟ نداره. این از واضحاته، اصلا جای بحثی نیست، خیلی روشنه. من تعجب میکنم چطور سالهای سال این مشهور اومدن تعریف کردن علم اصول رو به علم بالقواعد الممهده. نه دیگه، اصلا دوتا مقوله هستن. من گوش بده چی میگم، این علم اصول که میگن اصلا کاری به کیف نفسانی انسان نداره. بله بله، دقت کنید آقا، دیگران علم داشته باشن به یک علمی یا علم نداشته باشن، هیچ دخلی در ماهیت این علم چی آقا؟ نداره. علم تدوین شده است، نفس اون قواعده. حالا ممکنه که خیلی ها بهش جاهل باشن، آیا علم من و یا جهل من به اون علم اصلا دخلی در تعریف اون علمه؟ نیست. پس اینجور بگید، بگید علمون باحثان عن القواعد الممهده، این درسته. علمون که این علمون اصلا رفتی به اون علم کیف نفسانی چی آقا؟ نداره. پس نفسانی یعنی قواعد مدونه. نعم الاصول الاصل في اللغة بمعنى مطلق القانون، في المقام المراد من الاصل قانون خاص الواقع في طريق الاستنباط الاحكام الشرعيه. الاصول يعني الاصل الخاص، که یعنی همین اصول خاص ویژه‌ای که مربوط به استنباط احکام چی هستن آقا؟ هر علمی اصول داره اگر معنی لغوی باشد. الاصل هی هو القاعده، از چیزی که قانون قاعده چی آقا؟ نیست. هر علمی متشکل از قوانینی است، قواعدی است که شما میتونید اسمشو اصل بذارید. اصل در لغت به معنای چی هست آقا؟ قانون دیگه. لا لفظ اشاره الى المقصود من هذا الاصل الخاص، یعنی خود اصول، الاصول که میگید این به معنای استغراق نیست، الف لام استغراق نیست. و توجه فرمودید این الف لام یعنی که این اصل خاص مربوط به که واقع میشه در طریق استنباط. اون وقت علم الاصول یعنی آقا نفس همین قواعد، بما انها قواعد کلیت مدونت یحصل غرضا خاصا دخیلا یا اوایتا من هذه القواعد، این میشه آقا علم چی آقا؟ اصول. بله این روشنه. پس این اشکال اوله. اشکال دوم این است که شما گفتید که علم به قواعد ممهده در طریق استنباط، یعنی این تعریف ظهور در این دارد که این قواعد علم‌آور باشه، علم بیاره. توجه فرمودی در حالی که ظن علی الحکومه بنا علی الانصداد باب علم، پس این رو شامل نمیشه. لازم این تعریف ظن علی الحکومه، چون ظن دیگه، ظن حکومت انصدادی هم هست، یعنی عقل میگه راه علم وقتی که چی آقا؟ در فرضی که راه علم چی باشه؟ منصد باشه دیگه. آقا ظن علی الحکومت انصدادی که حجته در چه فرضیه؟ به برمایی علم منصده. خب پس بنابراین از این تعریف خارج میشه، مستشکل میگه. توجه فرمودی جواب ما این است که این حرف درست نیست، این اشکال اشکال وارده نیست. چرا؟ برای اینکه این که گفتن العلم بالقواعد معناش این است که خود اون قواعد علم وجدانی بیاره. نه، قواعدی که از نظر شرع چی باشه آقا؟ حجت باشه. چون اگر حجت نباشد در طریق استنباط واقع چی آقا؟ نمیشه دیگه. آقا چیزی که حجت نیست در طریق استنباط میتونه واقع بشه؟ بله؟ نمیتونه دیگه. حجت هم اعمه، تارتن در فرض انفتاح حجت داریم که ادله خاصه از ظنون خاصه است، و اخرى در فرضش آقا انصداد که اگر فرض این که راه علم منصد شد، اون وقت عقل و حکم مستقل دارد در حجیت زن، به دلیل اینکه اگر زن حجت نباشد یا ترجیح بلا مرجح لازم میاد در صورت شک، یا ترجیح مرجوع علی راجح لازم میاد. اتفاق فرمودید که یعنی شما زن رو ولو کنید اون محتمل رو بگیرید، این میشه ترجیح مرجوع علی راجح، یا شک مساوی طرفین دارید این میشه ترجیح چی آقا؟ بلا مرجح. پس لا مناس این که عقل حکم میکند در فرض انسان باب علم، این زن با چی باشه آقا؟ آیا حکم عقل خودش حجت نیست؟ العقل و قاصد الحق، العقل و رسول باطن، العقل ما او بده به رحمان و کسر به جنان، افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. عقل به نسل کتاب و به سنت حجت، و نسل کتاب هم نمیخواییم، اگر نباشد عقل خدا نمیشه اثبات کرد، شرع نمیشه اثبات کرد، عقل معلومه. خب نتیجه این میشه چی آقا؟ که حجت، آقا حجت یعنی قواعدی که اینجا اومده، مراد اینها قواعدی است که حجت باشه، اگر حجت نباشه اصلا صلاحیت در وقوع طریق استنباط چی آقا؟ نداره دیگه. پس وقتی که حجت شد یک معنای عامه، عنوان عامه، حجت در ظرف انفتاح، حجت در ظرف چی آقا؟ انصداد. این اشکال هم درست نیست که گفتن. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم این است که آقا بسیار از قواعد فقهیه در این تعریف داخل میشه، این اشکال وارده. چرا؟ برای این که گفتید که قواعد و ممهده استنباط الاحکام شرعیه، مگر قواعد فقهیه قواعد ممهده نیست؟ هست دیگه. پس فرقش با قواعد اصولی چی میشه؟ بنان الهازا این قاعده ممهده است در اصول. حالا خودمون داریم میگیم فرق رو، از این تعریف استفاده نمیشه دا. ما داریم میگیم، میخوام بگیم در قواعد ممهده بودن قاعده اصولی و با فقیه با هم دیگه چی هستن آقا؟ مشترکن، هر دو ممهده است، منتهای مراتب اون قواعده ممهده عقلایی است، قواعد چی؟ اصولیه. اما این قواعد ممهده چی هست آقا؟ شرعی است ان شاء الله للكلام. بعد گفتیم تازه ماندم در بخش عربی بود فارسی بود، گفتیم که عزیز من صبر کنید، قاعده فقهیه کبرای فقهیه یا قاعده فقهیه خودش به نفسه احکام شرعیه، اما قاعده اصولی به نفسها از احکام شرعی چی آقا؟ نیست. این من تازه گفته بودم، حالا ما در تعریف مختار که میخوایم تبیین بکنیم اونو میگیم. لا حول ولا قوه، دقت کنید، حالا وقت ما رو گرفتی صرف کنیم من توضیح بدم دیگه، چاره ای نیست. ببینید قواعد و ممهده گفتی به طریق استنباط الاحکام شرعی، این قواعد ممهده دو قسمه، یه قواعد ممهده است که خودش یک حکم کلیست که ممهد میشه برای استنباط این مصداق، از باب تطبیق کلی بر چی آقا؟ چه قاعده‌ای و چه کلی ممهدتر و آماده‌تر از کلی که بر مصادیقش چی باشه آقا؟ تموم شد. هست، دقت کنید آقا، قاعده فقهیه در این حالی که از نصوص استنباط میشد، دقت کنید آقا، ولی فقیه این رو به عنوان حجت و یه قاعده کلیه در سرتاسر فقه من الطهاره الی الدیاب، ما پنج جلد از این مبانی فقه فعال که قواعد فقهیه است از ما چاپ شده به نگاه بکنید، همه اینها از طهاره تا دیاب قابل استدلال هست که فقیه میتونه اساس باب دونه باب چی آقا؟ نداره، فقیه استدلال میکند به این قواعد، در همه استدلال میکند، قاعده ایست ممهد در طریق اون احکام فرعی. اتفاق فرمودید اصول هم قاعده اصولی هم قاعده ممهده، منتهی فرقش این است که این یکی همونجور که عرض کردم به شما، این یکی اولا از شرع گرفته میشه استنباط میشد قاعده فقهیه خودش، دو خودش ماهیت چه از سنخه چی هست آقا؟ احکامه، ولی هیچ کدوم از این دو قاعده اصولی چی آقا؟ ندارد. اون مبناش بنا اغلاست. از این اصول رو ببینید آقا لفظی رو، از بس الاسخت مباحث افواز اصول همه دلیلش چی هست آقا بفرمایید؟ سیره محوری اغلا. تأمل بفرمایید تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.